به کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس دوستای شنبه ساعت 12:13 و دوشنبه ساعت 17:18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می تواند به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.cz شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات به این گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستید شاد تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. برای ابد در جانم به خاک سپردم. جهان چه زیبایی تو، هنگام به خون خود در قلتیده‌ای غرقه به رود خنده‌هایت جان داده‌ای. و من آلاینده خون و لبخندم، هنگام تو را می سرایم. سروده‌ای که شنیدید به نام زیستن بود از دکتر اسعد رشیدی. با هم یک ترانه می‌شنویم از گوگوش. آخرین خبر.
بر لب شب فقط مبارک و خوش خبری از همه کل خونه ها تازه تری
تو فقط حادثه ای مجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای
خبر همین حضور تو خبر حادثه عبور تو
پخش یک گزارش از خنده تو بغض تو پرواز پرکنده تو
خوش هم ضیافت موج و صدا پیش تو ستاره ها آخر صف
پشت هم نمایش دیدار ما من و تو بارون پشت شیشه ها
تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه داری
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه
دوستان نازنین یک خبری که احتمالاً شاید خیلی این خبر شده باشند که این اتفاق که در مکه افتاد میتونه پشت صحنه علتش یک مسئله دیگه باشه برخلاف اون حرکت‌هایی که رژیم کرده و رفتاری که نجات پرستانه بوده خیلی از ایرانی انجام دادند که دیپلمات سابق ایرانی و 6 افسر سپاه عامل حادثه منا بودند. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود که در حالی که تهدیدهای ایران از زبان مسئولان سیاسی و نظامیش علیه پادشاهی سعودی شدت می‌گیرد، تهدیدهایی که نخستین جرقه‌اش را علی خامنه‌ای رهبر ایران زد تا مسئولیت حادثه منا را بر گردن سعودی بیندازد، یک دیپلمات سابق ایرانی به نقل از منابع خود فاش کرد که 6 تن از افسران سپاه پاسداران ایران عامل به وجود آمدن این حادثه بودند. فرزاد فرهنگیان دیپلمات سابق ایرانی تهران را به اجرای سناریو با هدف کشته شدن بیشترین شمار ممکن از حاجیان و پس از آن برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز توأم با اعمال خشونت آمیز در موسم حج متهم کرد. فرهنگیان در وبلاگ خود به زبان عربی نوشت پیش از آغاز موسم حج نسبت به عملیات تروریستی که نظام خامنه‌ای قصد اجرای آن را دارد هشدار داده بودم. به منبع اطلاعاتی که پیشتر فاش کرده بودم اطمینان کامل دارم. پس از حادثه موضع‌گیری‌های از سوی نظام خامنه‌ای اعلام شد که از همه عرف‌های سیاسی تجاوز کرد. دلیل آن چیست؟ فرهنگیان پیش از جدایی‌اش از نظام ایران به عنوان مشاور در وزارت امور خارجه کشور کار میکرد. او پس از آن در سفارتخانه های ایران در دبی، بغداد، مغرب و یمن فعالیت کرد. آخرین مأموریتش هم مرد شماره 2 سفارت ایران در بلژیک بود. فرهنگیان با اطمینان میگوید که تحقیقات نظام ایران را به خاطر دست داشتن در ایجاد حادثه منا محکوم خواهد کرد. او تاکید میکند آنچه در منا رخ داد یک عملیات تروریستی بود. بیش از 5000 تن از اعضای سپاه پاسداران در میان حجاج ایرانی بودند. سناریو این بود که شمار کشتگان بیشتر باشد و پس از آن تظاهراتی همراه با عملیات خشونت آمیز برگزار شود. اما سرعت عمل نیروهای امنیتی سعودی در کنترل حادثه توطئه را به شکست کشاند. این دیپلمات سابق ایرانی نام 6 افسر سپاه را ذکر کرده و میگوید آنها از فرماندهان عالی رتبه سپاه پاسداران ایران هستند که برای حادثه منا برنامه ریزی کرده و آن را اجرایی کردند. این 6 تن عبارتند از 1 عادل سید جواد موسوی فرمانده لشکر آشورا از واحدهای شبه نظامیان بسیج. 2 عبدالباری مصطفی بختی فرمانده مرکز آموزش دانشگاه امام در کاخ سعدآباد در شمال تهران. 3 مصطفی نعیم عبدالباری رضوی. 4 محمد سید عبدالله. 5 سالم صباح آشور. 6 کاظم عبدالزهرا خردمندان. او میگوید که این افراد از فرماندهان عالی رتبه واحد 400 هستند که مسئول اجرای مأموریت‌های خارجی سپاه پاسداران و دفتر رهبری را بر عهده دارد. رسانه‌های ایرانی در روزهای گذشته نه تنها سعودی را هدف حملات خود قرار دادند، بلکه حملاتشان شامل همه عرب‌ها شد و حامل احساسات نجات پرستانه هم بود. تهدیدهای مسئولان ایرانی هم شدت یافت تا جایی که تهدید بستن تنگه هرمز را یادآور شد. نازنین، خدمتون عرض کرده بودم که با بانو نادیا زابهی گفتگو خواهیم کرد. توجهتون به این گفتگو جلب میکنم. درود بر شما خانم زابهی.
سلام، درود بر شما، ممنونم.
اگه اجازه بدید من چند سوال داشتم از شما.
خواهش میکنم، بفرمایید.
کنفرانسی بود که من خواستم درباره این کنفرانس از شما سوالی بکنم، که کنفرانس ویمن کاریج هدفش چی بود؟ برگزاری این کنفرانس چه هدفی رو دنبال میکرد؟ لطفاً بفرمایید.
بله، خیلی ممنون از این که لطف کردین فرصت رو در اختیار من قرار دادین و همینطور درود بر شنوندگان عزیز. ما یه گفتگوی دیگه‌ای در حین نشست 29 سازمان ملل و در واقع هیومن رایتس کانسل داشتیم در مورد حقوق زنان دگرباش، که من موقع خدمتتون عرض کردم که مسئله حقوق زنان و حقوق زنان دگرباش به خصوص در حیطه کاری و شغلی خیلی مشکل ساز هست که ما باید بهش بررسی دقیق تری بکنیم و رسیدگی بکنیم. این کنفرانس وومن کاریج 2015 دومین کنفرانس اروپایی بود که توسط Association of Computer Machinery در اروپا برگزار شد و این در واقع یک کنفرانسی است که برای حمایت و تشویق زنان برای تحصیل و پا در رشته های مهندسی و کامپیوتر ساینس و علوم طراحی شده. ما از سال گذشته بعد از اولین کنفرانس که در منچستر برگزار شد مشغول تدارک و برنامه‌ریزی این کنفرانس در اوپسالای سوئد بودیم.
بله، خواستم ببینم که این Association of Computer Machinery چه سازمانیه و چه هدفی داره.
مرسی از این سوال خوب. من خدمت عرض کنم که مهندسین بسته به نوع شاخه تحصیلیشون ارگانیزیشن ها یا سازمان های حرفه‌ای حمایتی دارن که در سطح دنیا هستن. برای رشته برق و کامپیوتر دو تا ارگانیزیشن بین‌المللی هست، یکیش Association of Computer Machinery هست که یک در واقع مؤسسه ای که هست که در آمریکا ابتدا مؤسسه تأسیس شده و بعد به کشورها و قاره های دیگه هم گسترش داده شده. و یکی دیگه هم هستش که آی تریپلی هست، بیشتر برای مهندسین برق الکترونیک هست که اون جداگانه است. Association of Computer Machinery در واقع سال هاست، خیلی سال تشکیل شده و هدفش این هستش که برای محصلین و مشاغلی که با رشته مهندسی کامپیوتر و برق و رشته‌های مربوطه درگیر هستن، زمینه فعالیت مشترک و همکاری و رشد و برنامه‌ریزی استراتژیک رو فراهم بکنه.
با سپاس از سازگاری دادی. در البته سوال دیگه من دارم اینه که این قسمت زنانش هدفش چیه؟ یعنی قسمت زنان بخش Association of Computer Machinery.
خب همونطور که ما اول صحبتمون گفتیم، یادتون باشه ما خانم ها رو به عنوان یک قشری از جامعه که در مشاغل بسیار under represented هستن یا حضور کمرنگی دارن، حتی در کشورهای مدرن همیشه مرتوجه قرار میدیم. مسئله جندر گپ یا اون فاصله که در مسئله حضور نیروهای انسانی از هویت های جنس و جنسیت های مختلف هست، یکی از مسئله مهمه، به خصوص رشته هایی که بیشتر آقایون فعالیت دارن و کار رو تحصیل می کنن. رشته مهندسی برق و کامپیوتر یکی از اون رشته هاست که خانوم ها خیلی کم حضور دارن. حالا یکیش به خاطر اینه که در مدارس، در مقطع دبیرستان یا مثلا پیش از دانشگاه به دانشجوها زیاد توضیح داده نمیشه که حسن تحصیل در رشته‌های مهندسی چی هست. برعکس خیلی وقتا اخباری که به گوش بچه‌ها در اون سن میرسه اینه که این محیط مردانه‌ای هست، بسیار خشنه و مثلا دوستانه نیست و کار کردن توی این محیط در دراز مدت نه جالب و نه ممکن. البته حقیقتی در این حرف ها نهفته است. واقعیت اینه که این محیط ها واقعا محیط های آسونی نیستن. حالا خود شغل هم که جای خود، به همچنان خودتون میدونیم تکنولوژی یکی از سریع ترین علومی هست که به سرعت داره پیشرفت میکنه و کسی که توی این رشته کار میکنه دائم باید خودش آموزش بده و با توجه به سختی هایی که در رشته کاری هست، اگر محیط هم دوستانه نباشه میتونید تصور کنید که مشکلات بسیار زیادتر. با این مقدمه میخواستم خدمتتون بگم که بخش زنان Association of Computer Machinery برای این تشکیل شده که هم استراتژی های برای تشویق دختران نوجوان و آموزش و اطلاع رسانی به اونها در رابطه با رشته مهندسی انجام بشه و هم به خانم هایی که این رشته رو انتخاب میکنن در مقاطع تحصیلی مختلف هستن، در دانشگاه تحصیل یا تدریس میکنن یا در واقع صنعت کار میکنن، حمایت داده بشه که اینها هم بتونن دووم بیارن، هم بتونن به خانم های دیگه کمک بکنن که رشد بکنن، هم بقیه که نمیدونن این رشته کاری چه حسنی داره مثل دخترای نوجوان رو باشون صحبت بکنن و بهشون اطلاع رسانی بکنن. از این برنامه ها میتونم بتونم کنفرانس رو بگم که یکی از برنامه های حمایتی هست که وجود داره در اروپا و در قاره‌های دیگه هم هست البته، و یکی هم برنامه منتورینگ هست. مثلا هر خانومی توی این ارگانیزیشن عضو باشه میتونه از خانم‌هایی که سابقه بیشتری دارن یا تجربه خاصی توی رشته‌ای دارن در واقع حمایت بگیره. از اون گذشته خب خیلی از اطلاعاتی که در وبسایت این ارگانیزیشن هست، مثلا انواع مقالات و مطالبی که به اطلاع رسانی روزانه به خانم ها کمک میکنن که چطور در کار و تحصیلشون موفق تر باشن هم میشه اسم برد.
من البته میگم یه مقدار به سوالات من پاسخ داده شد و میخواستم که آیا مشکلات اشتغال هم دارن زنان در رشته های مهندسی و علوم؟ اگر مشکلات دارن اینها رو لطفا برام بیان کنید.
بله بله خیلی هم زیاد. البته ببینید ما خب مثل فرهنگ جغرافیایی که هر خانومی در محیط کاریش داره، مثلا فرض کنید کشور سوئیس یه جور فرهنگی داره، کشور سوئد یه فرهنگی داره، کشور کانادا یه فرهنگ داره، یا ایران یه فرهنگ داره. خانومایی که توی رشته های مهندسی فعالیت میکنن بر حسب فرهنگ محل جغرافیایی که کار میکنن دچار مشکلات متفاوتی میشن. خب خودتون در مورد خانوم ها به طور کلی میدونیم که اصولا راجع به اینکه خانم ها اگه باردار بشن کارشون چی میشه، آیا خانم ها اصلا حساسن، زیادی حساس هستن، نمیتونن تو محیط مردانه کار کنن، آیا خانم ها هوش و استعداد برابر یا در واقع پتانسیل های فکری که برای کار مهندسی لازم دارن یا نه، و اتیتود یا اون برخورد آقایون رو میتونم بهتون بگم در وهله اول خیلی تو محیط کاری و حتی تحصیل رشته مهندسی نامناسب است. در بسیار از موارد خانم ها مورد تحقیر قرار میگیرن. حقوق خانم ها به طور کلی در رشته مهندسی کمتر از مرد هست برای شغلی که عیناً مثلا برای یک مرد درآمد بالاتری داره. اگر شما به یه خانم همون شغل رو بدین، شرکت ها اکثرا برای خانم ها حقوق کمتری در نظر میگیرن با توجه به اینکه خب ایشون فردا میخواد بچه داشته یا به هر دلیل، یا اینکه خانم ها رو اصولا میگن خب اینا برای اینکه شغل رو بگیرن حاضرن با درآمد کمتر هم شروع کنن. مسئله بعدی که در محیط کار آقایون، حتی اگه خانومی وارد محیط بشه، فرض کنیم یعنی همه موانع و پشت سر بذاره، تحصیلش رو پایان برسونه، تجربه کاری پیدا بکنه و بالاخره وارد محیط کار بشه، حالا چه آکادمیک و چه صنعت، اکثرا مورد خشونت قرار میگیرن خانم‌ها. حالا خشونت انواع مختلفی داره، برخی اوقات کلامیه، برخی اوقات همون حست ضمنی از فعالیت هاست، جدی نگرفته نشدن هستش، سکسیزم بسیار زیاد، جنسیت زدگی بسیار زیاد و متاسفانه خدمتتون عرض کنم که سکشوال هراسمنت یا آزارهای جنسی نسبت به خانم ها خیلی متداوله. علتش هم باز همون میگم تعداد آقایون خیلی زیاده توی این محیط ها و اکثرشون هم تعلیمات لازم رو برای رفتار مناسب با خانم ها ندیدن. فقط برای کمپانی های مهم هستش که اینا کارشون رو بتونن انجام بدن و به اصطلاح میگن خب ما از لانگ هست که نیرویی داریم که کارم انجام میده، حالا اگه رفتارش هم خیلی مناسب نبود و بشه تا جایی پیدا پیشونی هم کرد نگرش میداره. اینجاست که خانم ها خیلی وقتا به ترک محیط راضی میشن تا بخوان در واقع تحمل کنن و کمپانی ها هم حقیقت زیاد مشکلی با این قضیه ندارن، یعنی ترجیح میدن که خانم های فمینیست به خانم های برابری خواه یا خانم هایی که تن به یه همچین رفتارهایی نمیدن رو اصلا استخدام نکنن. وجود کامپیوتر اسوسییشن اف کامپیوتر ماشینر و قسمت زنانش در واقع مبارزه ای هست با این جنسیت زدگی رشته مهندسی کامپیوتر و برق. حالا من کنارشون رو خدمتتون اضافه کنم که خانمهای دگر باش مشکلاتشون مضاعفه که حالا میتونم اینو جدا ببرم براتون توضیح بدم.
آره اتفاقا حالا می‌خواستم این سوالو مطرح بکنم. پس من فکر می‌کردم که در بخش‌های دیگه است که زنان مورد تبعیض قرار می‌گیرن، پس در قسمت مهندسی و علوم هم مورد تبعیض قرار می‌گیرن، چون فکر می‌کنن که این دیگه حتما در حوزه مردان اولویتش با مردانه. من می‌خواستم بپرسم که حالا مشکلات زنان دگر باش در این مشاغل و رشته‌های تحصیلی چگونه است؟
بله اگه یادتون باشه من کیس خودم رو دفعه گذشته در مصاحبه که با رادیو شما داشتم مطرح کردم که در کمپانی که 7 سال کار کرده بودم و اونم اینترنشنال مورد هراسمنت و آزار قرار گرفتم و چیزی که به من میگفتن نه فقط این بود که من 1/3 شعور مردها رو قاعدتا از دید اونها دارم، بلکه بسیار نگاه جنسیت زده‌ای داشتن و به مثلا مسائل دیگه مثل ملیت من، مثل میزان تسلطم به کارم و چیزهای دیگه هم به شکل توهین‌آمیزی در واقع ارجاع میدادن تو صحبت.
یعنی در کشور شما در کشور سوئد زندگی میکنی؟
زن حتی این محیطی که کلن مثلا از هر 10 نفر 8 نفرش مرد هستن، خود به خود این فرد رو در یک انزوای قرار میده، یعنی حمایتی که از محیط باید به دست نمیاد و اون فرد در تنهایی هست. حالا اگه اون فرد یه نوعی در ماینوریتی گی هم باشه، مثلا هویت جنسیش فرق کنه، چون خیلی وقتا اگه دقت تر بشیم افرادی که هویت جنسی متفاوت دارن خب بالاخره یه نشانه هایی در ظاهرشون یا لباس پوشیدنشون یا رفتارشون هست و اگر چنین چیزی رو در محیط مهندسی آقایون احساس بکنن بسیار پروکتیو هست، یعنی اینها رو تحریک میکنه، انگار ضدیتی داره به تسلط اونها به محیط، انگار مزاحمتی هست به قدرت حاکم، یعنی یه جور آزار و اذیتی میشه که انگار باید بهش غلبه کنن. و یه مقدارم خب خودتون میدونید مغازه نمتر هم دفعه قبل در دنیا الان بحث حقوق دگرباشان یه مسئله نوعی هست و هنوز حتی در کشور مدرن اگر چه قوانین رو میان مثلا فرض کنید تصویب میکنن، ولی از عمل، از قانون تا عمل فاصله خیلی زیاده. یعنی هنوز خیلی از افراد هوموفوب هستن، هنوز خیلی از افرادی که گرایش جنسی دیگه دارن رو بیمار میدونن، هنوز خیلی ها نمیتونن اینو درک کنن و وجود چنین فردی در محیط کاری احتیاج به آموزش هایی داره و احتیاج به یک نوع اراده از سمت مدیریت اون شرکت که من کمتر دیدم توی شرکت های مهندسی باشه.
من برام خیلی جای تعجبه که یک همچین شرایطی برای کشورهای مثل سوئد که شما اونجا زندگی میکنین هم وجود داره. حالا راه حل های موجود بر رفع این مشکلات چی هست؟
خیلی سوالتون خوبه، ممنون از این توجه که بود نکته بینیتون. ببینین همین اسوسییشن کامپیوتر مشینری الان قسمت زنان رو سالها پیش در پاسخ به نیاز خانوم ها، حالا به طور کلی نگیم خانوم های دیگر باش، جداگانه از خود اسوسییشن اف کامپیوتر مشینری شروع کردن کارش رو چون نیازهای خاصی داشت. الان ما در حال بررسی امکان شروع یک گروه جدید برای دگرباشان جنسی در یه همچین ارگانیزیشنی هستیم و همینطور در مرحله عمل خیلی با دولت‌ها و با سازمان ملل داریم کار میکنیم که بگیم اینا باید در مرحله عمل نه فقط در قوانین بلکه در اجرای قوانین دقیق تر باشن و ضامن اجرایی داشته باشه این قوانین برای مثلا رفع تبعیض و هرسمنت. بعد فکر کنین اتحادیه کارگری خیلی هاشون آموزش ندیدن برای این مسائل. ما با اونا هم صحبت میکنیم که در واقع توی هر اتحادیه کارگری کسانی باشن که آموزش میبینن و مسائل دگرباشان رو بتونن پیگیری بکنن، به خود خانوم ها رو. و از مسئله دیگه گروه های هستن، من خودم عضو چند تاشون هستم. یکیشون مثلا هست گروهی به اسم Lesbians Who Tech هست که بیسش در آمریکاست و اینها در کشورهای مختلف چپتر دارن. من مثلا مسئول قسمت سوئدش هستم. هدفش این هستش که خانوم های دیگر باشی که در رشته های مهندسی و تکنولوژی کار میکنن با هم دیگه نتورک بکنن و در واقع کمک بگیرن راجع به مسائلی که براشون پیش میاد و برخوردهایی که باید بشه، حالا بر اساس جغرافیایی که هستن و همینطور اینترنشنال، یعنی به طور بین المللی. اتفاقا همین هفته پیش همین گروه یک سامیتی داشت در نیویورک و در پی سال گذشته ما 2-3 تا سامیت داشتیم، یکیش توی سان فرانسیسکو بوده، یکیش توی برلین بوده و اون یکی که همین 2 روز پیش تموم شد در نیویورک. یعنی میخوام بگم که در کنار فعالیت‌هایی که از اسوسییشن اف کامپیوتر مشینری میکنه، گروه‌هایی هستن که به طور خاص روی مسائل زنان دگرباش در رشته تکنولوژی کار میکنن چون اهمیتش خیلی زیاده و مشکلاتشون خیلی بارزه.
این کنفرانس‌هایی که شما ازش نام بردید جزء برنامه‌هایی هستش که در حال اجرا هستن و برای آینده برای رفع این مشکلات میخوان کارهایی رو انجام بدن، درسته؟ یا کارهای دیگه هم هست؟
بله بله بله، اتفاقا این گروه لزبین سوتک مثلا دوباره فوریه سال آینده در سان فرانسیسکو یه سامیت داره و کسانی که این سامیت شرکت میکنن افرادی هستن که رول مدل های مثلا رشته های مهندسی هستن که خودشون مثلا خانم های دیگر باشن. مثلا نمونش خانم میگن اسمیت که چیف تکنولوژی آفیسر آمریکاست در دولت آقای اوباما کار میکنه یا خیلی های دیگه. بعد مثلا همین اسوسییشن اف کامپیوتر مشینری یک سال دیگه در یه نقطه دیگه از اروپا دوباره این اورگانایزیشن ویمن چپترشون در اروپا کنفرانس وومن کارج رو برگزار خواهد کرد و خیلی از اتفاقای دیگه که لوکال تو هر شهر و تو هر کشوری میفته که میتونیم راجبش به تفصیل صحبت کنیم.
در واقع این ویمن کارج که این کنفرانس ها رو برگزار میکنه و اینم که الان شما بهش اشاره کردین، آیا دیگر باشان همه شرکت دارن یا کسان دیگه هم هستن؟
ببینید اونی که خدمتتون گفتم لزبیان تو تک مال بیشتر فوکسش روی دگرباشان یا خانمای دگرباش هست، اما در همه آزاده ورود به این سمینار و کنفرانس ها. در واقع اصلا ما تشویق میکنیم همه بیان چون مسئله عمومی جامعه است، ولی خب داریم در واقع سعی میکنیم بیشتر رو مسئله دگرباش ها کار کنیم. اما اسوسییشن اف کامپیوتر مشینری و وومن کارج اپروچ عمومی تری داره، برای همه خانم هاست ولی ما برای اولین بار امسال در وومن کارج هفته پیش تموم شد در اوپسالا یه سمینار داشتیم، فقط یک سمینار از مجموعه سمینارها در مورد خانم‌های دگرباش در مهندسی بود، ولی خب بقیه سمینارها تو این کنفرانس در مورد مسائل خانم‌ها بود.
اوکی، نقش شما در این کنفرانس چی بود در این کنفرانس امسال؟
من مدیر روابط عمومیش بودم و امیدوارم در کنفرانس بعدی بتونم باز کمک بکنم.
پس از کنفرانس آینده شما این نقش رو بازی خواهید کرد؟
عیناً مطمئن نیستم همین نقش، ولی تمام تلاشم اینه که به اصطلاح در این فعالیت باقی بمونم و بتونم قسمتی که مربوط به خانم‌های دگر باش و خانم‌های از نژادهای دیگه، مثلا من خودم وایت نیستم، خانمایی که مهاجرت میکنن و اگه دگر باشم باشن مسائلی دارن که بهتره به طور خاص مثلا مورد توجه قرار بگیره، به همین خاطر من خیلی تلاش میکنم که باشم توی برنامه‌ریزی همچین کنفرانسایی.
گفتین وایت نیستین، یعنی منظور از وایت رنگ یا چیه؟
سفیدپوست. ما خب مال ایرانیم و ما وایت نمیگن.
ما که جز سفیدپوست هستیم که، ما نه سیاهیم نه سرخ نه زردیم.
نه نه، آره ما سیاه نیستیم، ولی مثلا سوئدی ها میگن ما وایتیم، یعنی خودشونو وایت حساب میکنن، ولی هر کی دیگه از کشور دیگر نان وایت حساب میکنن.
ما یه چیزی بین وایت و سفید سیاقاتی هستیم.
بله، یه چیزی مسطاییم.
خب به هر حال من آخرین سوالم اینه که حالا پیشنهاد و درخواستی که شما از زنان دارین به خصوص زنان دیگر باش در رشته‌های مهندسی و علوم چی هست؟
والا من اول از همه از شما تشکر میکنم و از تمام رسانه‌هایی که به این مسئله اصلا اهمیت میدن، چون یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که مسئله زنان انقدر مسئله زیاده و بزرگه که گاهی اوقات مسئله زنان در اشتغال و در رشته‌های مهندسی سالار فراموش میشه. من خواهشم اینه که رسانه ها و دوستانی که توی زمینه فعال هستن به ما فرصت بدن و در واقع امکاناتی که بتونیم مسائل رو طرح بکنیم و چاره جویی کنیم و با دوستانی که توی زمینه ها تخصص دارن مبادله نظر بکنیم یا حتی بهشون بحث کنیم. پس همینجا از همه دعوت میکنم کسانی که روی این موضوع یا کار کردن یا علاقمندی دارن لطف کنن با شما تماس بگیرن، بتونیم به اینها وصل بشیم و شاید بتونیم کارهای بهتری حتی انجام بدیم. از خانم هایی هم که توی این رشته ها تحصیل یا کار میکنم خواهش میکنم به سایت Association of Computer Machinery برن و قسمت زنانش رو نگاه بکنن. هده خصوصونه که در اروپا زندگی میکنن شاید بتونه بهشون ایده بده برای موفقیت های شغلی و تحصیلی بیشتر و در واقع کمتر شدن استرس ها و نگرانیشون در محیط هایی که زیاد دوستانه نیست.
با سپاس از اینکه وقت در اختیار ما قرار دادی و توضیح دادی. امیدوارم که همینجور باشه و خواست همه ما به این صورت خواهد بود. روز خوبی برات آرزو میکنم تا فرصت بعدی.
ممنونم. متشکرم. روزتون بخیر.
روز خوش. دوستان عزیز، با هم یک ترانه میشنویم از هایده و برنامه رو پی میگیریم. ساقی. دوستان نازنین، توجهتون رو به یک برنامه گفتگو جلب میکنم که جناب مراد معلم با جناب بیژن فتحی داشتن. بیژن فتحی معلم هستند و بودند، البته از کانون معلمان در تبعید هستند، که امروز 5 اکتبر روز جهانی معلم هستش که من دیروز به اشتباه 15 اکتبر بیان کردم، پوزش میخوام. صحبت های ایشون رو میشنویم در مورد حرکت اعتراضی که معلم ها قرار
انجام. بیژن فتحی معلم بازنشسته هستم، عضو کانون صنفی فرهنگیان درون ایران، و الان که در خارج از کشور به سر میبریم از اعضای کانون معلمان در تبعید. من پدر دو سربدار محمد و عبدالله فتحی هستم و در نهاد مادران علیه اعدام هم فعالیت حقوق بشری.
جناب بدی عزیز، اصلا این معلمین چی میگن؟ چی میخوان؟ کی هستن؟ کی هستن اینا؟ این سندیکای کی هستش؟
برای پاسخ به این سوال اساسی شما که معلمین چه میخوان و معلمین چه سودایی در سر دارن که رژیم جمهوری اسلامی اینقدر به وحشت افتاده که اونها رو فعالین صنفی رو زندان میکنه، یا شخصی مانند آقای رسول مداوی رو که یک معلم 6 سال زندان در زندان نگه می‌داره بدون یک روز مرخصی، مادر ایشون فوت می‌کنه، اجازه بهش نمیده در سر مزارش در مراسم شرکت کنه، فرزندانش مریض میشن، اجازه نمیده بهشون مرخصی نمیدن، و بعد از 6 سال که اون مدت محکومیتی که متاسفانه تحمیل کرده بودن به این معلم تموم میشه و این 6 سال در زندان بوده و از زندان هیچ خارج نشده، دوباره میگن که شما علیه امنیت ملی اقدام کردی، امنیت ملی کشور رو از درون زندان به خطر انداختی، و 3 سال دیگه به ایشون حکم زندان میدن. حالا ما ببینیم این معلمان، آقای رسول بداغی، آقای عبدی، آقای باقانی و بقیه رو که در حین برنامه نامشون رو خدمتون عرض میکنم، ببینیم چی گفتن یا چی میخوان. بیانیه رسمی که از طرف تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور که بیش از 40 تشکل فرهنگی در اردیبهشت 94 به مناسبت هفته معلم اعلام شد، خواسته هاشون رو اعلام کردن. معلمان یه چیزی حدود 23-24 ساله که دست به تجمعهای اعتراضی میزنن و خواسته های صنفی دارن. در اسفند سال گذشته، اسفند 1393، معلمان در تجمعهای اعتراضی خودشون که در مقابل مجلس بود، در ادارات آموزش و پرورش بود، یک سری خواسته ها داشتن که بعد در هفته معلم سال 94 به صورت 6 بندی رو اعلام کردن که الان من خدمت شما میگم که ملت ایران و همه آزادی خواهان سراسر جهان بدونن که معلمهای ما به چه جرمی زندان هستن. خواسته های فرهنگیان، اولین خواستشون این بود افزایش حقوق به بالاتر از خط فقر برای عموم فرهنگیان و بازنشسته ها. خط فقر رو جمهوری اسلامی 3.5 میلیون تومان اعلام کرده بود که این ما وقتی که بررسی بکنیم حقوق معلمان رو بعد از 30 سال کار چیزی میانگینش چیزی بین 1.2 میلیون تا 1.5 میلیون تومانه. این تازه برای معلم های رسمیه. ما متاسفانه معلم های حق تدریس داریم، معلم های خرید خدمتی داریم که اینها به ندرت حقوقشون به 300,000 تومان در ماه و یا 500,000 تومان در ماه میرسه. و بعد از و اینکه همیشه وقتی که درخواست میشه، تجمع اعتراضی میشه، جمهوری اسلامی یا وزارت آموزش و پرورش میاد یه مسکن میده، اونم فقط برای معلم هایی که مشغول به کار هستن، یعنی بازنشسته ها بعد از 3 سال کار دیگه اصلا به حساب نمیان. که میبینید امسال هم همین طرح رتبه بندی رو که وزیر آموزش پرورش به عنوان یک آدرس اشتباهی و انشعاب در معلمان در حرکت معلمان انجام داده بودن، گفته بود که اصلا شامل حال بازنشسته ها نمیشه. دومین خواستشون برقراری یک نوع بیمه همگانی تکمیلیه که با یک مبلغ معقولی گرفته بشه. بیمه های خدمات درمانی معلمان متاسفانه قرار بود 10% باشه، بعد گفتن 20%، اما شما وقتی که عملا میرفتید و میخواست از این دفترچه استفاده کنید بیش از 80% هزینه رو باید معلمان میپرداختن. حدود 10 سال پیش یک بیمه تکمیلی رو آوردن، دوباره یه مبلغ دیگه رو میگرفتن به عنوان بیمه تکمیلی که این رو بخوان مثلا اون هزینه ها رو پوشش بدن، که بعد به علت اختلاس های زیادی که در کشور توسط سران و مسئولان جمهوری اسلامی و کارگزارانش انجام شد، متاسفانه این بیمه ها ورشکست شدن یا نتونستن بدهی های خودشون رو به بیمارستان ها و داروخانه ها بپردازن. اونا هم زیر بار نرفتن و معلمان همینطور باقی موندن. معلمان خواستشون اینه که این بیمه تکمیلی انجام بشه. حالا اینکه اگر به بقیه کشورها نگاه کنید میبینید که این خدمات مجانیه. شما به همین الان، من نمیگم کشور کانادا که اون سر کره زمینه یا کشورهای اروپایی، همین کشور ترکیه رو که شما نگاه کنید، هر کسی که در ترکیه ساکنه یک شماره شناسایی داره مثل کارت ملی که این از خدمات پزشکی رایگان و دندان پزشکی رایگان استفاده میکنه. بیمارستان های تخصصی پزشکی اونجا هست. کشوری که درآمد های ارزیش به هیچ وجه همپای درآمد های ایران از نظر منابع و گاز و نفت نیست. بعد از اون بازگشت به کار، همکاران ای بود که به علت فعالیت های سنفی از سال 85 مثل این آقای بداغی و چند تا از همکارهای دیگه که اونها رو حکم اخراج براشون زدن و تبعیدشون کردن به شهرهای دیگه، معلمان خواستشون اینه که این فعالین سنفی که این خواسته ها رو خواستن که دو تا از بندهاش من خدمتون عرض کردم، اینا باید بازگشت به کار بشن، حقوقشون پرداخت بشه و صدماتی که دیدن در این مدت جبران بشه. دلیلی نداره که معلمان به خاطر فعالیت سنفی و یا هر کارگر دیگه ای بخواد بازداشت و زندانی بشه. چهارمین خواستشون حضور دو تا از نماینده های شوراهای معلمان بود در کارگروهی که به اصطلاح دولت تدبیر و امید قرار بود برگزار کنه، تشکیل بده و به وضعیت معلمان رسیدگی کنه، که متاسفانه همچین چیزی هم انجام نشد. به جای اینکه بیان از دو تا از معلم هایی که آگاه هستن و نماینده واقعی معلمان هستن، اینها رو توی این کارگروه ببرن و از نظرات اونها استفاده کنن برای انجام مشکلاتی که معلمان دارن، اصلا این کارگروه رو تشکیل ندادن. و انجمن خواستشون اجرای اصل 30 قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان و پرهیز از طبقاتی کردن مدارس و خصوصی سازی آنها. شما توجه کنید اینها با شرکتی کردن مدارس، هیئت امنا درست کردن، مدارس غیر انتفاعی و یک بلبشویی که راه اندازی کردن در سیستم آموزشی باعث شده که چون ساختار نظام، ساختار رژیم یک ساختار فاسد و طبقاتیه، باعث شده که این خصوصی سازی ها، شما اگر در صنعت هم نگاه کنید میبینید کارگران بیکار ما، صنعت بیچاره و فلاکت زده ما و تمام اون چیزهایی که تولید میکنن، اون که صنعت ببینید چگونه بوده، همین اتومبیل هایی که مردم مجبور شدن کمپینی به وجود بیارن که این اتومبیل ها رو نخرن، چون اینا خصوصی سازی شدن به اصطلاح و دست مثلا به بخش خصوصی واگذار شده، اما به بخش خصوصی واگذار شده که توانمند نیست و وابسته از وابستگان رژیم هستند. مثلا آقای این که عضو شورای نگهبان آیت الله یزدی لاستیک دنا رو گرفته، خب یا آخوند میخواد چگونه لاستیک دنا رو بگردونه که بتونه کار کنه؟ خب مشخصه لاستیکی درست میکنه که به جای چند هزار کیلومتر رفتن تو کیلومترهای اولیه از بین بره. معلمان اعلام کردن که این خصوصی سازی رو شما پیشکش خودتون و باید از قانون اساسی رو که شما خودتون تصویب کردید و بر اساس اون یک دیکتاتور رو حاکم کردید، حداقل این قسمتش رو انجام بدیم، این قسمتش که به مردم برمیگرده و آموزش رایگانه. در بند ششم هم اعلام کردن که ما هشدار جدی میدیم نسبت به بی‌توجهی وزارت آموزش و پرورش در خصوص سیاست‌های حفاظتی از دانش آموزان. وقتی که سن اعتیاد میاد و در مدارس ابتدایی رو میزنه، خب معلم‌ها اینو می‌بینن، متوجه میشن به عنوان کسایی که با تمام اخشار و طبقات جامعه در ارتباطن، متوجه میشن به آسیب های اجتماعی رو، متوجه میشن و زنگ خطر رو به صدا در میارن. اونا از دولت خواستن، از آموزش پرورش خواستن که باید یک سیاست های حمایتی رو به کار ببرید که دانش آموزان در این مسیر قرار نگیرن و اینکه در مدارس از ترویج خشونت پرهیز بشه و اینکه چون اتفاق افتاده بود درگیری هایی که بین معلم ها بود یا دانش آموزی که با چاقو مرتکب قتل شده بود و معلم خودش رو کشته بود، خب اینا همه مسائلیه که جامعه ما با اون روبروست و باید انجام بشه. این خواسته هایی که معلمان اعلام کردن هیچ کدومش به اصطلاح سیاسی نیست، اما چون این رژیم یک رژیم دیکتاتوریه و خفقان ایجاد میکنه، شما هر صدای آزادی خواهانه، هر نوشته عادی و هر یک از اجرای اصول خود همون قوانین همون کشور رو متاسفانه اسمش رو یک حرکت سیاسی میدونه و معلمان رو به عنوان اینکه اینها سیاسی دارن کار میکنن برده زدن.
سپاس بودارم زن آقای فتی. این آقای بوداغی و رسول بوداغی یه شعری نوشته، آقای فتی چقدر زیبا نوشت.
شجاعت واپسین درس من است، گر من را زهری بنوشید، شیرینی یک لحظه آزادگی برتر از یک عمر زندگی در بردگی است.
بله.
آقای بوداغی با عنوان کسی که به هیچ وجه سازش نکرد با این رژیم، متاسفانه خیلی آسیب دیده. گفتم همونطور که خدمتتون عرض کردم اجازه ندادن یک ساعت در این 6 سال و این 3 سالی هم که در آینده است اگر ما ساکت بشینیم همون بلا رو ادامه میدن. شما در صورتی که میبینید معاون احمدی نژاد به عنوان کسایی که عامل فساد، فحشا، دزدی، تمام این نابرابری های اجتماعی، یکی از عواملش آقای محمد رضا رحیمی بود، 3-4 روز که میره زندان، بعد بلا فاصله اعلام میکنن که خانمش مریضه و بهش مرخصی میدن میان بیرون، بعد هم از بیت رهبری نامه میدن اونجا و بقیه قضات ناشریف قوه قضاییه و اون برادران لاریجانی فاسد اون رو در همون شهر خودشون در کردستان میگن همونجا باش و زندان به اصطلاح مرخصی کلان استفاده کن. اما آقای بداغی که فقط یک معلمه و گفته حقوق معلم ها رو بدین باید در زندان بدین.
آقای فتی عزیز، شما اسامی تعدادی از اینا که در زندان هستن، دوستان اگه بخوام بهش بپردازن ببینین چه تعداد از این دوستان فرهنگی یا معلمین در زندان هستن، آیا در خدمت دارید یا جایی؟
بله، آقای بهشتی لنگرودی که عضو کانون سنفی بودن، آقای اسماعیل عبدی که دبیر کل کانون سنفی فرهنگیان بودن که قرار بود بیان در کشور کانادا و اونجا جلسه بود که ایشون هم زندان بردن، آقای باقانی، علی اکبر باقانی که ایشون هم نایب رئیس بودن، آقای علی رضا هاشمی مسئول ایشون هم دبیر کل سازمان معلمان بودن، اینها رو در آقای ارشنگ داوودی که حکم اعدام براشون دادن، آقای عبدالرضا قنبری که ایشون هم حکم اعدام داده بودن و بعد تبدیل به 15 سال و بعد 10 سال شد، آقای محمد امین آگوشی که در سیستان و بلوچستان زاهدان زندان بود، ایشونو در زندان نگه داشتن، خانومش فوت کرد و چند وقت پیشم متاسفانه به علت ناراحتی های روحی دخترشون خودکشی کرد، آقای مهدی عطایی شاندی، اینا کسایی هستند که هنوز در زندان هستند و وکلایی که از اینها دفاع کردن مثل آقای عبدالفتاح سلطانی ایشون هم در زندانه، البته آقای محمود باقری ایشون زندان بود که بعد از 4 سال از زندان آزاد شد، آقای بهلوی نیک نژاد هم که چند تقریبا حدود 2-3 هفته پیش گرفته بودنشون در نیمه های شهریور، اونا هم یکی دو روز پیش آزاد شدن، و بعد آقای میلاد درویشه که مستندسازه و با تشکلهای فرهنگیان همکاری میکرد که ایشون هم در زندان.
دوستان نازنین، از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا روز یکشنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه روز معلم برنامه رو به پایان میرسونیم.
Thank you. نور جاودانی، معلم مهر فاجعه مانی، معلم چراغ راه دانش، معلم آیه های مهربانی. من را از شهر